بخش دهم، واپسین روزها.
جنگ جهانی دوم توان روزولت را بسیار کاهش داد. او غالباً با گذراندن وقت در کنار خانواده و دوستانش دوباره نیرو می گرفت. اما در آن روزها بیشتر اوقات تنها بود. الینور همچنان مشغول مسافرت و گفتگو با مردم بود. با اینکه به یکدیگر علاقه زیادی داشتند، فاصله به وجود آمده بین آنها پس از رابطه روزولت با لوسی مرکر همیشه وجود داشت و به رغم آنکه روزولت می‌خواست همچون گذشته به الینور نزدیک باشد، رابطه الینور با او هیچگاه مانند اوایل ازدواجشان نشد. فرزندانشان بزرگ شده بودند و مشغول زندگی خود بودند. به علاوه، بسیاری از نزدیکترین کسانش، از جمله مادرش، منشیش و لوئیس هاف، دوست و مشاورش نیز، دیگر در قید حیات نبودند. در 30 مارس سال 1945، روزولت که کاملاً احساس خستگی می‌کرد، به چشمه‌های آب گرم وارم اسپرینگز رفت. صبح روز 12 آوریل با احساس درد شدید در ناحیه گردن و سر از خواب بیدار شد. اما عموزادگانش که به دیدن او آمده بودند معتقد بودند که او سرحال به نظر می رسد. لوسی مرکر برای دیدار او آمده بود و هنرمندی نقاش به نام الیزابت شوماتوف نیز برای کشیدن پورتری او. صبح آن روز شوماتوف نقاشی می کشید و او سرگرم کار بود. ظاهراً روحیه ی رئیس جمهور خوب بود، اما سردردش تمامی نداشت. اوایل بعد از ظهر همان روز، بی حال روی صندلی خود افتاد. الینور که در واشنگتن دی سی بود، از طریق تلفن مطلع شد که فرانکلین از هوش رفته است. از آنجا که به او گفته بودند وضعیت جسمانی فرانکلین خیلی بحرانی نیست، او برنامه‌اش را ادامه داد. اما حدود 2 ساعت بعد، روزولت بر اثر خونریزی مغزی در 63 سالگی درگذشت. در بریتانیا، چرچیل خبر مرگ او را با تأثر بسیار به پارلمان اعلام کرد و در ایالات متحده نیز هزاران عزادار برای خداحافظی با رئیس جمهور روزولت در خیابان‌ها صف کشیدند. مراسم تدفین او در 14 آوریل در کاخ سفید برگزار شد. در آغاز مراسم به احترام او 2 دقیقه سکوت در سراسر کشور اعلام شد. چراغ‌های راهنمای خیابان‌ها به رنگ زرد باقی ماند. تمام قطارها در مسیر خود از حرکت ایستادند. پس از پایان مراسم، بدن او را برای خاک سپاری به هاید پارک نیویورک بردند. هرچند جنگ در آسیا و اروپا به اواخر خود نزدیک می شد، به شدت ادامه داشت. هری ترومن، معاون روزولت، جایگزین رئیس جمهور آمریکا شد و هدایت تلاش‌های آمریکا را بر عهده گرفت. چرچیل نگران این بود که ترومن از خیلی از مسائل مثل طرح منهتن که برنامه آمریکا برای ساخت اولین بمب اتمی دنیا بود، بی‌خبر مانده باشد. در واقع، ترومن تا قبل از اینکه رئیس جمهور شود، حتی از وجود چنین پروژه‌ای هم بی‌خبر بود. با وجود این، او اولین کسی بود که دستور استفاده از آن علیه ژاپن را صادر کرد و این کار باعث شد ژاپن در 2 سپتامبر سال 1945 تسلیم شود و جنگ جهانی دوم پایان یابد. قبل از آن، آلمان در 7 ماه مه، یعنی کمتر از 1 ماه پس از مرگ روزولت، تسلیم شده بود. امروزه هنوز هم میراث روزولت بخشی از زندگی روزمره آمریکاییان را تشکیل می‌دهد. در برنامه‌های نظیر تأمین اجتماعی و دیگر برنامه‌هایی که به کارگران کارخانه‌ها، کشاورزان و دیگر بخش‌های نیروی کار آمریکا کمک می‌کند. هرچند او در خانواده‌ای مرفه متولد شد، در راه اهداف زنان و مردان کارگر مبارزه کرد. روزولت که بسیار محبوب و مورد احترام بود، هنوز هم یاد و خاطرش زنده است. چندین مدرسه و پل، از جمله پل یادمان فرانکلین دی روزولت که بندر لوبک در ماین را به جزیره کمپو برو متصل می کند، نام او را بر خود دارد. از او به عنوان یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای آمریکا یاد می شود. کسی که در دوره بزرگترین بحران به انسجام کشورش کمک کرد. رهبری که ایالات متحده را از رکود اقتصادی بزرگ نجات داد و در جنگ جهانی دوم به آستانه پیروزی رساند.